بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان عزیزی که در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. برنامه از طریق شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای به صورت زنده که البته من اینیست شما عزیزان در این برنامه هم مشارکت داشته باشید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا در خدمت شما عزیزان باشیم. خب، ایام فاطمیه است و جا داره که البته در همه ایام ما به یاد و نام و ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم و الهام گرفتن از اون حضرت رو لحظه‌ای فراموش نکنیم و این ایام البته باز به صورت ویژه بهش توجه بکنیم. اگر برامون مقدور هست حداقل این ایام که فرا میرسه یکی دو تا کتاب در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها مطالعه بکنیم. خوشبختانه اسناد و منابع و مدارک در این زمینه کم نیست و خیلی پژوهش‌های قیم و ارزشمندی است که میتونیم مراجعه بکنیم. توفیق است که در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم در برنامه پرسمان تاریخی. انشاءالله که با یک مقدمه ای از وجود استاد عزیزمون بهره‌مند بشیم، بعد هم با کسب اجازه ورود پیدا بکنیم در دیدن کلیپ ها، سوالات و مسائلی که مربوط به مسائل تاریخی اسلام هست. در خدمتون هستیم و استاد عزیز و بزرگواری که انشالله بتونیم از محضرشون بهرمند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب استاد رجایی فر و شما بینندگان عزیز هر جای که شرف حضور دارید، انشالله که همواره موفق باشید و سربلند و پیروز و معید به تأییدات خداوند متعال و در این ایام هم انشاءالله همه بتوانیم ادای دین بکنیم به ساحت مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که در قبال مظلومیت عظیم اون بزرگوار هر کس هرچه انجام بدهد باز کمه. ایام فاطمیه است و فرصت مغتنمیست در این ایام، چه در هر دو فاطمیه، فاطمیه اول و دوم که حالا چند روزی فاطمیه اول شروع شد از 13 جمادی الاولا تا فاطمیه دوم که سوم جمادی الثانی است، این فاصله 20 روز فرصت بسیار مناسبی است برای و مغتنمی است برای اینکه کمی در ارتباط با هم فضائل و شخصیت صدیقه کبرا سلام الله علیها و هم به خصوص بحث مظلومیت اون بزرگوار و این عقده فروخورده‌ای که شیعیان اون حضرت همواره دارند از مظلومیتی که تحمیل شد بر اون حضرت و رفتارهای ناجوانمردانه‌ای که نسبت به اون بانوی بزرگوار صورت گرفت افزون بر مظلومیتی که بر شوهر مظلوم اون حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحمیل شد، بر خود فاطمه سلام الله علیه هم مظلومیت مضاعفی تحمیل شد. فرصتی است که به هر حال هر کس هر مقدار میتونه ادای دین بکند انشالله و این باعث بشود که همه مشمول توجهات خاص اون حضرت بشیم که محبوبه خداست و بانوی برگزیده است، سیدت نساء العالمین هست و این نکته تردیدی درش نیست میان شیعه و اهل سنت که فاطمه یک بانوی برگزیده بود و پیامبر اکرم حساب خاص روی فاطمه سلام الله علیها باز کرده و فکر نمی کنم کسی از اهل سنت، از علمای اهل سنت بتواند و منکر شده باشد، منکر بشود جایگاه فاطمه سلام الله علیها رو. و انشالله بتوانیم بیان بکنیم بخشی از این موارد رو. حالا با من یک نمونه برای فتح باب اشاره می کنم به این نقل معروفی که همه نقل کردن شیعه و اهل سنت به طرق مختلف و بیانهای مختلف که رسول خدا صلی الله علیه و آله این تعبیری که راجع به دخترشون فاطمه به کار بردن درباره احدی به کار نبردن، چه از دختران دیگرشون چه از همسرانشون که فاطمه تو بلعت منی من آذاها فقط آذانی، یا فاطمه تو فلذت و کبدی یا شجنت منی، یا قریب به این مضامین تعبیر مختلفی. معروفش همین تعبیر فاطمه تو بلعت منی، فاطمه پاره تن من است. یعنی پیامبر اکرم اگر جمله دیگری می بود که بهتر از این میتونست بیان بکند میزان ارتباط فاطمه با اون حضرت و وابستگی فاطمه با اون حضرت رو و اینکه و روحی التی بین جنبیه، این تعابیر این چنین که فاطمه مثل روحی است که در میان کالبد من قرار دارد. با این بیان ها رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستند خاص بودن فاطمه رو بیان بکنه. این یک نکته که فاطمه همچون روح من هست و همچون خود من هست و روحی التی بین جنبی. و در بخش دوم این تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله جمله ای فرمودن که حساب همه رو صاف کردن، فرمودن من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله. عرض کردم این دیگه متفق بین فریقین همه نقل کرده و حتی میشه ادعای تواتر کرد برای این نقل. فرمود کسی فاطمه رو اذیت بکند همچون کسی است که من رو اذیت کرده و مشخصه کسی که من پیامبر رو اذیت بکند همچون کسی است که خدا رو اذیت کرده. و قرآن کریم هم درباره کسانی که پیامبر رو و خدا رو اذیت میکنند اونها رو مورد لعن قرار داده، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. خب دیگه حساب کار روشن میشه. یه وقتی یادمه که در قبرستان بقیع همین مسئله مورد بحثی قرار گرفت میان این حقیر و برخی از مبلغینی که در اونجا مشغول بودن، به زوار احیانا گیر میدادن نسبت به زیارت قبور و اینها، به ایمون از خود اونها طرح بحث کردن، سوالی مطرح کردن و میرفتن سراغ مصادیق که شما شیعیان به کسانی بد میگید از صحابه پیامبر رو مثلا سب میکنید و فلان. گفتم نه، ما حالا اینجا بحث مصداقی نداریم، ما بحث مفهومی داریم و همین نقل رو براشون گفتم. گفتم اینو که علمای شما هم نقل کردن، علمای ما هم نقل کردن و اینکه رسول خدا این چنین فرمود یک، و دوم اینکه به هر حال از نظر تاریخی شما برید بگردید ببینید که چه کسانی فاطمه سلام الله علیها رو اذیت کردن. اگر مصادیقش برای شما مشخص شد دیگه حساب کار روشن هست که قرآن کریم در ارتباط با این گونه افرادی که پیامبر رو اذیت کردن با اذیت فاطمه سلام الله علیها، به هر حال قرآن اونها رو مطرود از درگاه الهی معرفی کرده. به جای اینکه بحث مصداقی بکنیم در اینجا بهتر بحث مفهومی داشته باشیم و مبانی رو بحث بکنیم که خب این موجب اسکات اونها شد و طبیعتا نمیتونستن پاسخی رو مطرح بکنن. من همینجا به همه بینندگان هم از عزیزان و برادران که و خواهران شیعی یا اهل سنت که احیانا بیننده این برنامه هستن عرض میکنم که اصلا سراغ بحث مصداق در اینجا نریم و بحث مفهوم رو یه تأملی در این روایتی که عرض کردم بشه تتبعی بفرمایید در منابع. الحمدلله فضای مجازی خیلی کار رو راحت کرده، مقالات و نوشته ها و کوتاه نوشته ها و اینها خوب در اختیار هست. این حدیث از رسول خدا صادر شده قطعا. از اون طرف هم قرآن کریم با اون آیه شریف ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره تکلیف روشن کرده. و بعد دیگه بعد رفت سراغ مصادیق تاریخی و عرض میکنم که اگر این شد طبیعتا دیگه باید یه مقدار نسبت به عرض میکنم که گرایش ها، تمایلات، دیدگاه ها در ارتباط با برخی از صحابه ما برحال دقیق تر عمل بکنیم، موازیمون رو مشخص بکنیم و از تعصب دوری بمرزیم. مفهوم این عرضم هم این نیست که حالا کسی بلندش نسبت به فلان صحابی علنی لعن بکند و اینها، مقصودم بیشتر اون جنبه های درونی و فکری و گرایشی و اعتقادی و این هاست که اون اگر روشن بشه طبیعتاً مراحل بعد حسابش روشن خواهد شد. این به عنوان فتح باب بود، حالا در خدمتون هستیم برای
یعنی بیشتر بریم سراغ شناخت، معرفت، آگاهی، دانش.
بله یعنی اون بله منظور این که اون جبهه گیری ها، خطوط و مرزبندی ها، این که در صدر اسلام چه در زمان رسول خدا چه بعد از رحلت اون حضرت پدید آمد، کسی در این نمیتونه انکار این حقیقت رو بکند. طبیعتا در این مرزبندی ها ما بعد در یک جبهه قرار بگیریم دیگه، چون وقتی که دو خط مقابل هم بودند نمیتونیم با هر دو باشیم چون مقابل هم هستند. خب بین اهل بیت رسول خدا سالواره در چه جبهه‌ای بودند، دیگران در چه جبهه‌ای بودند، جریان‌های عصر پیامبر اکرم چگونه عمل کردند، پیامبر به چه جریانی، به کدام گروه، به کدام نهله، به کدام فرقه پیامبر اکرم سفارش کردند، آیا جز اینه که اهل بیتشون هم باره سفارش می‌کردند، آیا جز اینه که قرآن کریم طهارت رو متوجه اهل بیت می‌کند، نمی‌فرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الصحاب اهل البیت، من لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، عذر می‌خوام دارم که انتم الرجس صحابتی، مثلا صحابت رسول الله امثال اینها، بلکه اهل بیت پیامبر رو بیان می‌کند که خداوند متعال اونها رو تطهیر کرد، یا در بیان پیامبر نسبت به حدیث ثقلین به همین ترتیب. وقتی که این مرزبندی ها روشن شد، طبیعتاً دیگه انسان در مقام عمل هم میداند، در مقام گفتار هم میداند که چگونه عمل بکنه.
خیلی خوب، مقدمه موجز و مفید و مختصر شما سودمند مون، بهرمند شدیم. اگر اجازه بفرمایید دیگه فرصت ها رو از بین نبریم، تلف نکنیم و بریم سراغ اصل برنامه. ظاهرا کلیپی رو بتونیم ببینیم از عزیزان اتاق فرمان که همت میکنن پخش میکنن، بعد استاد عزیزمون در نقد و تحلیل و اسنادش انشالله در خدمتشون هستیم و کمکمون خواهد کرد.
ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر توسط خلفا، حالا حضرت علی چرا ننوشت؟ حضرت علی که اصحاب پیامبر بود دیگه، کل علم پیامبر در اختیار داشت، خودش هم شاه بود، رهبر بود دیگه، خلیفه بود.
البته این تعبیر شاه که میکنن حالا به یک معنایی که تلقیشونه، چون نظام امامت خب نظام ممتازی است. در خدمتون هستیم. اصلا بحث تدوین حدیث و اشاره هم بفرمایید.
بله، ایشون داشت اشاره میکرد به مسئله منع تدوین حدیث، که خب عزیزان بیننده ما عزیزان فرهیخته‌ای هستن، آگاه نسبت به وقایع تاریخی هستن، اجمالا میدانید که مسئله از زمان خلیفه دوم رسمیت پیدا کرد، مورد تأکید واقع شد، از زمان خلیفه اول به نحو غیر رسمی شروع شد. عایشه نقل میکنه میگه پدرم یک شب خوابش نمی برد و نگران بود صبح شب تا به صبح، و بعد پرسیدم چیه، گفت من احادیثی از پیامبر نوشتم میترسن درش احادیث نادرستی باشه، صبح که شده همه را آتش زد. که خود این فتح باب بود و واقعا مورد سوال هست، خب بالاخره در احادیث ممکنه صحیح باشه ناصحیح باشه، ضعیف غیر ضعیف، چرا همه شو آتش میزنه؟ و بعد در زمان خلیفه دوم این شکل رسمیتر و جدیتری پیدا کرد و او اعلام کرد که از پیامبر حدیث نقل نکنید، اقل روایت عن نبی، و بحث منع کتابت حدیث رو مطرح کرد، سپس بحث منع نقل حدیث رو مطرح کرد. البته بیشتر میرفت سراغ احادیثی که ناظر به جنبه های سیره هست، جنبه های عرض میکنم که تاریخ هست و فضائل هست، احادیث مربوط به حلال و حرام رو کمتر حساس بود، اما بالاخره پرش اونجا رو هم گرفت. میرفت مثلا صحابه نقل میکنم ما میخواستیم مثلا از مدینه خارج بشیم به یک منطقه بریم، عمر میامد تا یک مسیری و به بدرقه ما در یک نقلی هست و پرسید که میدانید برای چی تا اینجا اومدم، گفتیم که حتما برای تکریم ما، گفت این هست اما بیشتر برای اینه که میرید در منطقه ای که مردم تازه نسبت به اسلام آشنا شدن، هرچی میتونید قرآن بخونید، کمتر روایت از پیامبر نقل بکنید. و این خب حرکتی بود که در زمان خلیفه دوم شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اواخر قرن اول هجری، و نتیجهش این شد که خب احادیث نوشته نمیشد و نقلم حتی نمیشد، بلکه بعضا به صورت غیر رسمی به صورت شفاهی زبان به زبان گفته میشد. اشکالی که این آقا مطرح کرد در این کلیپ مشاهده فرمودید داره میگه که خب اگر این چنین بود چرا علی علیه السلام اگر اقدام عمر اقدام باطلی بود و این دستورش دستور نادرستی بود، خب علی علیه السلام تأکید میکرد در زمان خلافتش 4-5 سال حضرت خلیفه بود، در اون زمان اقدام میکرد به کتابت حدیث، چرا علی اقدام نکرد؟ پاسخ این است که خب دارید ادعای دروغی مطرح میکنید، چون که امیرالمومنین اقدام کرد، یعنی اول اثبات کن که علی علیه السلام اقدام به تدوین حدیث نکرده، تأکید رو این جهت نکرده، بعد بریم سراغ چراییش. در حالی که اون خطی که در جبهه خلفا شروع شد در جبهه اهل بیت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهایی به این داده نشد. تا اونجا که میتونستن امیرالمؤمنین سلام الله علیه تأکید کردن بر نوشتن و خودشون هم نوشتن و املا کردن دیگران نوشتن. کتابی که در دست من هست قبلا هم معرفی کردیم، این کتاب با عنوان تدوین و سنت شریفه اصلا عنوانش پیداست، برای بیان همین مسئله تدوین حدیث در زمان پیامبر و بعد از پیامبر نوشته شده، استاد سید محمد رضا حسینی جلالی از اساتید مبرز معاصر حدیث پژوه، و انصافا کتاب ارزشمندی است و حق مطلب رو ادا کرده. در صفحه 144 از این کتاب ایشون روایاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده و در اون روایات امیرالمؤمنین تأکید کردن بر کتابت حدیث، اونها رو آورده که اتفاقا این روایت در منابع اهل سنت هم هست. مثلا این روایت اول که اشاره میکنم در تقیید العلم خطیب بغدادیه که از علمای قرن پنجم اهل سنت، عن الحارث عن علی علیه السلام، ظاهرا هم حارث همدانی باشه، از علی علیه السلام نقل میکند که فرمود قید العلم، علم رو ضبطش کنید. حالا قید العلم با چی؟ روایت بعدی توضیح میده. حبیب ابن جری میگه قال علی علیه السلام قید العلم بالکتاب، علم رو به وسیله یک کتاب ضبطش کنی، ولی رها میشه، از یاد میره. خود ما زیاد تجربه کردیم دیگه، چیزی رو که ثبت نمی‌کنیم در جایی، چند روز بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد دیگه چیز ازش در ذهنمون باقی نمیمانه. هر دو روایت در تقیید العلم خطیب بغدادی است، صفحه 89 و 90. یا مثلا در علباء، نام علباء اسدی، علباء از علی علیه السلام نقل میکند که انه خطب الناس فقال من یشتری منی علما بدرهمن، در جمع مردم امیرالمؤمنین فرمود که آیا کسی هست که علمی رو از من بخرد با یک درهم. خب یعنی چه این جمله؟ ابو خیثم زهیر ابن حرب که گفته تفسیر بکنه حدیث رو، گفت که یشتری صحیفتا بدرهمن یکتب فیها العلم، مراد حضرت این بود کسی باشه بده یک درهم بده، یک نوشت افزاری بخرد بیاد این حدیثی که ادمان میشنوه اینها رو در اون نوشت افزار، در اون کاغذ ثبت بکند. این یعنی امیرالمؤمنین بر روی منبر رسما به افراد توصیه میکند که اونچه که من دارم القا میکنم اینها رو ثبت بکنید. و در بعضی از نصوص باز هست که این رو باز یکی از بنابع اهل سنت داره نقل میکنه، طبقات ابن سعد، طبقات الکبرای محمد ابن سعد ابن منیع زهری بصری از علمای قرن اوائل قرن سوم اهل سنت، متوفای 230، معروف دیگه، طبقات الکبرا، در جلد 6 صفحه 168 میگه حارس اعور رفت یک صحفی رو به درهمی خرید، یک صحیفه های کاغذ های رو نوشت افزارهای یک درهم داد خرید. ثم جاء بها علی علیه السلام، اومد خدمت امیرالمؤمنین، فكتب له علما كثيرا، این كتب له یعنی ظاهرش نیست که خود حضرت برش نوشت، علم بسیاری در اون نوشته ها حضرت نوشت. ثم ان الامام علیه السلام خطب الناس بعد و فقال یا اهل الكوفه غلبكم نصف رجل، این که شما خیلی حسابش نمی کنید در بین خودتون بر شما غلبه کرده، ای اهل کوفه، این اجابت کرد دعوت من رو، رفت به هر حال یک کاغذهایی رو نوشت، افزارهای خرید و علم رو از من گرفت و نوشت. و یا مثلا باز حارس نقل میکنه از امیرالمؤمنین که فرمود قراءتو که علی العالم و قراءت العالم علیک سوا اذا اقر لک به، پس پیداست حضرت داره تاکید میکنه بر این که احادیث مکتوب رو بر هم قرائت بکنه، تو بر یک کسی حدیث رو قرائت بکنه او ببیند، یا او بر تو قرائت بکنه تو بشنوی، میگه هر دو یکسانه، وقتی که او اقرار بکند که داره از یک متن، از متن این رو قرائت میکند و بر این اقرار بکنه. و به همین ترتیب روایات متعددی رو، مثلا روایات چندگانه ای رو نقل میکند از خصال مرحوم شیخ صدوق، از تاج العروس، امثال اینها، که امیرالمؤمنین در اونها کیفیت نوشتن رو یاد میده، به که قلم هاتون رو چگونه بتراشید و آماده بکنید، مثلا چگونه ثبت بکنید، الق دواتک و اعط الجلفت قلمک و فرج بین السطور و قرمت بین الحروف فان ذلک اجدر به صباحت الخط، در زیبایی خط حضرت یاد میده. یا به عمالش، به کنم که کارگزارانش امیر المؤمن فرمود ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و حلفوا عنی فضولکم و اقصدوا غسل المعانی و ایاکم الاکثار فان اموال المسلمین لا تحتمل الضرار. منظور این جور روایات هم حکایت از این دارد که امیر المؤمنین تأکید بر روی کتابت داشت. اما در مقام عمل خود امیر المؤمنین چه کرد؟ نمونه های متعددی هست از روایات که نشون میده امیر المؤمنین سلام الله علیه املا میکرد احادیث رو و دیگران کتابت میکردن از اون حضرت. از جمله مهمترینشون همون کتاب علی علیه السلام هست دیگه، یک مجموعه مفصل حدیثی است که معروف به کتاب علی که شیعه و سنی همه اشاره به این کردند. پیامبر اکرم املاء حدیث میکرد، تبیین میکرد موارد رو، مسائل رو امیرالمؤمنین کتابت میکرد. یک کتاب ضخیمی شد که دست ائمه علیهم السلام بود. در روایات هست که گاهی نشان به برخی از اصحابشون میدادن، حالت تومار مانند بود، نوشته بود که بلند بود بازش میکردند. میگه مثلا کلوفتیش به اندازه یک ران شتر بود در برخی از روایات این توصیف شده. مسئله کتاب علی نشون دهنده این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از میکنم اهتمام به مسئله کتابت داشتن. یه روایتی رو باز نقل شده از عبدالملک ابن اعین قال ارانی ابو جعفر علیه السلام بعض کتب علی، میگه امام باقر بعضی از نوشته های امیرالمؤمنین رو به من نشون داد. ثم قال لی لای شیء کتب هذا الكتاب، از من پرسید، از عبدالملک ابن اعین، برادر هم زرار است، زرارت ابن اعین، میگه امام باقر از من پرسید که میدونی علی علیه السلام برای چی این کتاب ها رو نوشتند؟ قلت ما ابین الرأی فیها، عرض کردم که ممکن من نظرم دقیق نباشه. فرمود هاته، حالا بگو هر چه به ذهنت میرسه. عرض کردم علم ان قائمکم یقوم یوما فاحب ان یعمل به ما فیها، شاید میدانسته که روزی قائم شما قیام خواهد کرد، میخواست به اینها عمل بشود. فرمود صدقت، فرمود راست گفتی. پس پیداست امیرالمؤمنین کتابهایی رو نوشت که امام باقر داره این سال رو از عبدالملک ابن اعین میپرسه. در مورد کتابهایی که از امیرالمؤمنین نقل شده، مثلا کتابون فی علوم القرآن که تعداد زیادی از محدثان و فهرستنگاران این کتاب رو نقل کردن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه درش فذکر املاه الامام امیرالمؤمنین، حضرت املا کرده این رو و نوشتند. فذکر فیه 60 نوعا من انواع علوم القرآن، 60 گونه از گونه های علوم قرآن رو حضرت املا کرده و در این کتاب کتابت شده. این رو منابع این نقل کردن، رجال مرحوم نجاشی این رو نقل کرده و در آثار متأخرتر از ذریعه مرحوم شیخ ها بزرگ تهرانی. یک نمونه دیگه هم عرض بکنم، دیگه خیلی طول ندم، که کتاب بسیار مهمی است، کتاب السنن و القضایا و الاحکام، که نشون میده امیرالمؤمنین در این کتاب احکام و شریعت رو فرموده و کتابت شده. کتاب بسیار بزرگی بوده و درش از سنن آداب شرعیه و عبادات، از طهارت و صلات و صوم و حج و زکات و قضا و بحث حدود و دیات و ابواب معاملات امثال اینها در این کتاب نقل شده و کسانی این رو روایت کردن. از جمله کسانی که این روایت کردن در منابع آمده، عمر ابن علی علیه السلام هست که خب فرزند حضرت بود. نام عمر رو هم که حالا در اینجا هست، عزیزان مستحضرید که خب این نام رو خلیفه دوم بر روی این فرزند امیرالمؤمنین سلام الله علیه گذاشت وقتی که متولد شد. او گفت اسمش رو چی گذاشتید؟ حضرت فرمودن هنوز اسم نگذاشتیم. گفت سمیته باسمی، اسمش با من، به نام خودش رو روی این فرزند گذاشت و نامش ماند. این ناقل این کتابی است که عرض کردم، کتاب السنن و احکام القضایا. ابو رافع که این مولا النبی خادم پیامبر، غلام پیامبر بوده و همینطور مسئول بیت المال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، او هم ناقل این کتاب هست. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طور کامل نقل کرده و سپس دو تا پسرش عبیدالله ابن ابی رافع و عرض میکنم که علی ابن ابی رافع، هر دو این کتاب رو، هر دو کاتب بودن برای حضرت، این کتاب رو از اون حضرت نقل کردن. مرحوم نجاشی و دیگران به این اشاره کردن. کتاب‌های کسان دیگری مثل ربیعه ابن سمیع و محمد ابن قیس بجلی و دیگرانی تا اسبغ ابن نباته یا عبدالله ابن عباس، اینها همه راویه عرض میکنم که این کتاب هستن که کتاب بسیار مهم بوده. و نمونه های دیگری که باز ایشون در اینجا بحث عهدنامه مالک اشتر مکتوب بوده دیگه، خود اصلا یک برای خودش یک کتابچه‌ای بود که امیرالمومنین برای مالک اشتر نوشت، یا اون چه که برای ابوالاسود دوعلی نوشت راجع به علم نحو، اینها چیزایی است که به هر حال از امیرالمومنین نقل شده و در مجموع نشون میده که امیرالمومنین طرفی و بقی ننهاد برای اون منعی که خلیفه دوم با غرض خاصی به هر حال انجام داد. ما معتقدیم علت اصلی منع خلیفه دوم از کتابت حدیث این بود که اگر بنا بود احادیث به طور کامل نقل بشه، نوشته بشه، تدوین بشه، طبیعتاً در اون احادیث مسائل مربوط به امامت و خلافت و مسائل بعد از رحلت پیامبر اکرم مطرح می شد. روایاتی که در ذیل آیات پیامبر اکرم تبیین کرده بود، آیاتی که درباره مسئله خلافت و امامت بود، فضائل امیرالمؤمنین بود، اینها تبیین می شد، به دست مردم می رسید و طبیعتاً این با مقاصد و اهداف خلافت جور در نمی آمد. این مهمترین دلیل بود که این باعث شد به این مسیر بروند. خب طبیعتاً مثل امیرالمؤمنین و سپس ائمه اعتنای به این معنی نکردن. البته خب فضای سخته بود و تضییقات وجود داشت. یک بحث اینه، یک بحث اینه که آیا اهتمام هم داشتن یا خیر، که قطعاً اهتمام نسبت به این بحث وجود داشت.
کلن کتابت های حضرت علی علیه السلام هم چنان که فرمودید اینقدر به وفور هست که دیگه به هیچ وجه قابل انکار نیست. بله. استاد عزیز، حالا من این نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه رو اگر میخواید تکرارش رو ببینید، 3:40 نیمه شب و همچنین 11:05 صبح به وقت ایران میتونید برنامه رو ببینید، یا عزیزانی که مایل هستن بهشون اطلاع رسانی بکنید. بله، خب ما یه میان برنامه انشالله ببینیم. بعد عزیز بزرگواری که پیامکی سوالاتی دادن، سوالات شما محفوظه، انشالله بعد از میان برنامه به سوالاتون میپردازیم و در خدمتون خواهیم بود. با برنامه پرسمان تاریخی خدمتون هستیم، با برنامه خودتون همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ولایت مدار و فرهیخته شبکه جهانی ولایت سلام. در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با آشنایی بیشتر و معرفی تألیفات، کتابها و آثار نگارشی یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع. در این بخش با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان فاطمه زهرا سلام الله علیها در کلام اهل سنت که توسط آقای سید مهدی هاشمی تألیف شده و در حدود 370 صفحه در اختیار خوانندگان قرار گرفته. این کتاب که توسط انتشارات هور به رشته چاپ در اومده، از نگاه منابع اهل سنت به بررسی شخصیت و تاریخ زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخته که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. در کتاب فاطمه زهرا علیها سلام در کلام اهل سنت، نویسنده محترم کتاب در یک سیر تاریخی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در بخشی با عنوان شخصیت فاطمه از زبان پیامبر و دیگران شروع می‌کنند و بعد سیر تاریخی زندگی اون بزرگوار رو از قبل از ولادت و مسئله ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها مطرح می‌کنند و در ادامه اسامی حضرت زهرا رو مورد توجه قرار میدن و راجبشون صحبت میکنن. سپس نقشی که حضرت زهرا در قبال یاری پیامبر و همراهی پیامبر و مشارکت در اهداف پیامبر داشتن رو بهش در فصل هفتم اشاره میکنن. در فصل هشتم هم اشاره به ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین علیه السلام دارن و مسائل مربوط به زندگی مشترک اون حضرت مورد بررسی قرار میگیره. سپس در چند فصل، فصل 11، 12 و 13، آیات قرآن کریم که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها هست مورد بررسی قرار میگیره و منزلت حضرت زهرا در نزد خداوند مطرح میشه و سپس محبت و دوستی پیامبر به فاطمه در بیان گزارش های تاریخی مورد توجه قرار میگیره. در بخش فاطمه برترین بانوی دو جهان، نویسنده محترم روایتی رو از بخاری نقل میکنن به نقل از عایشه که میگوید ما زنهای پیامبر همه نزد پیامبر بودیم و هیچ کدام از ما غایب نبودن که ناگاه فاطمه سلام الله علیها وارد شد و در راه رفتن هیچ گونه فرقی با راه رفتن رسول نداشت. پس وقتی که پیامبر فاطمه را دید آغوش باز کرد برای فاطمه و فرمود آفرین به دخترم. سپس او را به طرف راست و یا چپ خود نشاند و بعد با فاطمه حرفی را به گونه سری و آهسته فرمود و فاطمه گریه کرد، گریه شدید و سختی. وقتی که پیامبر حزن و غم فاطمه را دید مرتبه دوم با وی حرفی را سری و آهسته فرمود، پس در این هنگام فاطمه خندید. از بین زنان پیامبر من به فاطمه گفتم رسول خدا از بین ما زنها حرف سری و خصوصیش را به تو میگوید و بعد تو گریه میکنی؟ وقتی که رسول خدا بلند شد و تشریف برد از آنچه که پیامبر سری و آهسته به فاطمه فرموده بود از وی سوال کردم. در جواب من فرمود من هرگز فرمایش رسول خدا را افشا و علنی نمی کنم. وقتی که رسول خدا رحلت فرمود به فاطمه گفتم آنچه پیامبر سری به تو فرمود به من بگو. فاطمه در جواب فرمود حالا آنچه که پیامبر به من فرمود به تو میگویم. هنگامی که اولین بار سخن سری فرمود به من خبر دادند که جبرئیل در هر سالی یک مرتبه قرآن را بر من نازل میکرد ولی در این سال دو مرتبه نازل کرد و این کار را نمیبینم مگر اینکه مرگ من نزدیک شده است. پس تو تقوا، پرهیزکاری و صبر و بردباری پیشه کن و همانا بدان که من برای تو نیکو سلفی هستم. فاطمه فرمود وقتی که این را شنیدم گریه کردم که دیدی. پیامبر وقتی جزع و ناله مرا دید دوباره با من سری صحبت کرد و فرمود یا فاطمه آیا راضی و خوشنود نمی شوی که تو سیده زنهای مؤمنین و بیبی زنهای این امت باشی؟ وقتی این را شنیدم خندیدم. بینندگان عزیز، امیدوارم از مطالعه کتاب فاطمه زهرا سلام الله علیها در کلام اهل سنت بهره مند بشید. ممنونم از همراهی شما.
ممنون هستیم از عزیزان پخش این کلیپ که خب به هر حال معرفی کتاب هم بود و از این حیث خیلی ارزشمند هست. فکر کنم برادر عزیز و گراممون حسن آقا از سبزوار پشت خط باشن. اگر درست میگم و این اتصال برقرار بشه ممنون میشیم و سوال ایشون رو میشنویم. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
شما بخیر باشه.
سلامت باشید حسن جان، خوبی؟
قربان،
در خدمتتون هستیم. بفرمایید، در خدمتیم.
خدمت آقای جبار، سلام
علیکم. علیکم السلام.
سلام علیکم. هم بفرمایید.
سوالی به حساب.
بله.
علت ازدواج پیامبر با عایشه چه بود و سن ایشون در اون زمان چقدره؟
بسیار. امر دیگه ای ندارید، با شما خداحافظی می‌کنیم. متشکرم. خب ممنون هستیم از حسن آقا و در مورد این سوال بحث ازدواج عایشه با پیامبر و سن ایشون رو بله.
سن مشخص نشد البته، سن عایشه رو طبعا منظور شده.
بله قاعدتا اینجور.
بله خب حالا هر دو رو سعی میکنم اشاره بکنیم. تشکر میکنم از بیننده عزیز. فکر میکنم در همین دو سه هفته قبل بود شاید چنین سوالی باز مطرح شد راجع به علت ازدواج رسول خدا صلی الله علیه با عایشه. یک بحث کلی مطرحه درباره ازدواج های رسول خدا صلی الله علیه و آله، یه بحث موردی درباره مورد خاصی که ازدواج صورت گرفته. الان وارد اون بحث کلی نمیشیم. بحث کلیش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برخلاف اونچه که متاسفانه توسط دشمنان و غرض‌ورزان القا میشه که نعوذ بالله دنبال تشکیل حرم سرا بوده و ازدواج های متعدد و نعوذ بالله شهوت رانی اینها، خب تاریخ به طور کامل نافی این ادعا هست و شاهدش هم این است که خب اگر بنا بود این چنین باشه مثل شاهان و ملوک و اینها، حضرت دنبال تشکیل حرم سرا باشد که خب دنبال ازدواج با زنان بیوه و اینها، حضرت زنانی که در سنین بالا بودن، همسران شهدا بودن و اکثرا خب به این شکل بود. بنابراین حضرت اگر اراده میکردن از دختران به هر حال کم سن و سال در مکه در مدینه کسانی بودن که به ازدواج حضرت در بیان. لذا بعد به صورت موردی این نکته کلی، به صورت موردی سراغ موارد ازدواج رفت. ازدواج با جناب خدیجه سلام الله علیها که یک ازدواج طبیعی بود در سن 25 سالگی رسول خدا صلی الله علیه اتفاق افتاد با این بانوی بسیار با فضیلت و بزرگوار تا سن 50 سالگی. 25 سال پیامبر اکرم همراه با همراه با جناب خدیجه سلام الله علیها بود و زندگی کردن. در 50 سالگی پیامبر اکرم جناب خدیجه رحلت کردن. بعد از رحلت جناب خدیجه سلام الله علیها، اون حضرت یک ازدواجی با سعوده بنت زمعه داشتن، باز ازدواج طبیعی است. البته اونم همسر یک زن بیوه بود و همسرش از دنیا رفته بود، بنابراین پیامبر اکرم با او ازدواج کرد، شاید برای اینکه ترغیبی بشود برای مسلمان ها که با زنانی که بی سرپرست هستند، همسرانشون از دنیا رفته، با اونها ازدواج کنند، تأثیر به پیامبر اکرم داشته باشد. اما در همون سالها، بعضا سال دهم گفتن، بعضا کمی با تأخیر گفتن، پیامبر اکرم با عایشه ازدواج کرد به نحو عقد و عرض شد هیچ کس ادعا نکرده که عایشه منتقل به خانه پیامبر شد، بلکه عقد بسته شد و شاید حدود 3 سالی عایشه عقد بسته بود. در این که خب بعضا میگن که یعنی تا بعد از هجرت پیامبر به مدینه عایشه منتقل به خانه پیامبر نشد، یکی از قوامز و معضلات و مبهمات تاریخه. خب اگر یک ازدواج طبیعی بود مثل سعوده باید میومد به خانه پیامبر. دوران مکه 2-3 سال بعد از رحلت حضرت خدیجه تا هجرت پیامبر که عایشه خانه خود ابوبکر بود، بعد از هجرت هم چند ماه بعد از هجرت عایشه آمد به خانه پیامبر، حجره کنار مسجد النبی ساخته شد، عایشه منتقل به اونجا شد، که این یک سوال بزرگی ایجاد میکند که چرا عایشه منتقل به خانه پیامبر نشد و این ازدواج یک ازدواج طبیعی بود یا خیر. پاسخ رو بعضی منشک مطرح کردن که سن عایشه کم بود، خواستن سنش بره بالا، در حالی که عرض کردم شواهد تاریخی در همون برنامه‌ای که اشاره شد عرض کردم شواهد تاریخی مؤید این هست که عایشه سنش اینچنین نبود که خودش تلاش میکنه مطرح کنه که من یه دختر بچه 6 ساله بودم، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، در این سنین بودم، بازی میکردم با بچه‌ها که به عقد پیامبر در آمدم. در حالی است که در متون اهل سنت مثل المعارف ابن قتیبه و دیگر منابع بیان شده که عرض میکنم که فاصله سنی اسماء خواهر عایشه که سنش از عایشه بیشتر بود نسبت به عایشه 10 سال بود و از اون طرف هم دارد که اسماء هنگامی که متولد شد پدرش 20-21 ساله بود. اگر این چنین باشه خب از اون طرف هم در منابع اهل سنت ادعا شده که ابوبکر 2-3 سال از پیامبر کوچکتر بود دیگه، چون میگن ابوبکر هم در 63 سالگی از دنیا رفت، پیامبر هم در 63 سالگی، ابوبکر 2.5 سال تقریبا بعد از پیامبر از دنیا رفت. نتیجه میشد که ابوبکر حدود 3 سالی از پیامبر کوچکتر بود، یعنی در 3 عام الفیل باید متولد شده باشه، پس در 23 عام الفیل که در 20 سالگی صاحب اسماء شده، در 33 سالگی میشه صاحب عایشه. پس در 33 سال 33 عام الفیل، مشخص عام الفیل همون سالی است که حمله سپاه ابرهه به مکه صورت گرفت، مبدا سال تلقی میشد، عایشه متولد شده 7 سال قبل از بعثت میشه، چون بعثت در 40 عام الفیل اتفاق افتاد در 40 سالگی، و طبیعتا اگر در سال دهم بعثت به ازدواج پیامبر در اومده باشه حداقل 17 سال داره، نه 7 سال 6 سال. اینا شواهدی است که در کتب اهل سنت هست همش، داله بر این که سن عایشه همچنان هم کم نبوده. ضمن این که جدای از این روایاتی هست، داله بر این که ازدواج قبلی هم داشته عایشه، حتی روایت نادری هست که میگه حتی یک فرزندم داشت که ما حالا کار به اون روایت نداریم. اگر اینو در نظر بگیریم، پس این که سنش کم بوده منتفی میشود، نتیجه میشه که یکی از دو علت شاید بوده برای این ازدواج. یکیش این که ابوبکر این پیشنهاد رو کرده به پیامبر که با دخترم عایشه ازدواج کن، پیامبر اکرم هم از روی کرامت پذیرفته این رو، و عرض میکنم که به علت نامعلومی که تاریخ برای ما روشن نکرده دیگه نیامده به خانه پیامبر، در خانه پدرش بوده. تاریخ در این قسمت ساکته، یعنی هر چه بگردیم چیزی نمیابیم، و خود این غیر طبیعی بودن این ازدواج رو مقدار برای ما نشون میده. و نکته دوم که خود پیامبر کم سرواله میخواستن که با قبائل مختلف ارتباط داشته باشن، خود این ازدواج ها موجب میشد که قبائل راغب به اسلام بشن. قبیله تیم که قبیله ابوبکر بود، اینها به واسطه این ازدواج خب طبیعتا رغبت بیشتر به اسلام پیدا میکردن. این هم عمده اون نکاتی است که درباره این ازدواج مطرحه. هر چه باشد، من خواستم فقط این فضای تاریخی ازدواج رو اشاره بکنم. به هر حال خالی از این وجوهی که اشاره شد نیست ازدواج پیامبر با عایشه. فقط هستم بگم که به لحاظ متون تاریخی این یه مقدار طبیعی نیست این ازدواج، چون بعد طبیعتا مثل سوده بنت زمعه اون هم منتقل به خانه پیامبر میشد، چرا در خانه ابوبکر مونده؟ همه مورخان گفتن که او در خانه پدرش بود تا بعد از هجرت پیامبر، چند ماهی بعد از هجرت تازه او آمد و همراه شد با پیامبر.
خیلی ممنون جناب استاد. 0912 و آخرش هم 0417 هست. این عزیز بزرگوار سوال، دو تا سوال مطرح کردن. یه سوالشون اینه که سن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگام شهادتشون چند سال بوده؟
بسته به این است که ما تاریخ ولادت اون حضرت رو کی بدانیم. مشهور نزد شیعه که به هر حال اکثریت شیعه قائل هستن سال پنجم بعثت هست. اگر سال پنجم بعثت باشه، همین که مشهور هست، یعنی در 18 سالگی، شاید دقیق تر در 19 سالگی، چون سال پنجم حضرت متولد شدند، در هنگام هجرت پیامبر حدود 8 ساله بودند و سال 11 هجری هم به شهادت رسیدن. 11 سال و 8 سال حدود 19 ساله میشن. اما اگر مثل برخی دیگر از محققان شیعی قائل باشیم ولادت اون حضرت سال دوم بعثت بوده، یه 3 سالی اضافه میشه، یعنی حدود 22 ساله میشه، 21 22 ساله بوده هنگام شهادتشون. بنابراین از نظر شیعه تردیدی نیست که فاطمه سلام الله علیها در سنین جوانی به شهادت رسیدند، و این تلخی ماجرا رو بیشتر میکند، عظمت مصیبت رو بالاتر میبره. اما در متون اهل سنت تلاش شده که مدار سن حضرت رو بالاتر ببرند، حتی 5 قبل از بعثت رو بعضا مطرح کردند که بر اساس این نقل میشه 28 ساله، که حالا طبق نقل شیعه 18 یا 19 ساله، 28-29 ساله میشه طبق اون نقد، که خب هیچ یک از علمای شیعه بزرگان ما این رو قائل نشده. ضمن اینکه از اهل سنت خب کسانی بودن که قائل به همین نقل شیعه شدند.
بله.
این یک نکته. و سوال دیگرشون،
بله میپرسم، بله سوال دومشون اینه که آیا بعد از دفن شبانی حضرت زهرا سلام الله علیها ادعی قصد داشتن نبش قبر بکنن و بر پیکر ایشون نماز بخونن؟ اینو گفتن توضیح بدید.
بله، در برخی از متون تاریخی روایی حدیثی ما این نقل شده. دلیلش هم این هست که دفن شبانه فاطمه سلام الله علیها گران تمام شد، و این خب یک وصیت سیاسی بود که فاطمه سلام الله علیها انجام داد. قبلا هم باز در این برنامه عرض کردیم که فاطمه سلام الله علیها تعمدن این وصیت رو کردند برای ایجاد سوال تا آخر تاریخ الی یوم القیامه، که همه بپرسن چرا دختری مثل فاطمه در این جایگاه مخفیانه شبانه دفن شد، مگر مسلمان ها چه منعی داشتن از اینکه شرکت بکنن در دفن اون حضرت؟ چه وصیتی بود که فاطمه کرد؟ و اینکه نمیخوام کسانی که سهیم بودن در ظلم بر من، در تشییع من، شرکت در تجهیز من شرکت داشته باشن، این سوال رو ایجاد بکنند. از صبح وقتی برخواستند و دیدن امیرالمؤمنین اون حضرت رو دفن کرده، در حالی که از روز قبلش که شنیدن یا از شب قبلش که شنیدن فاطمه از دنیا رفته است، منتظر بودن فردای اون روز بیان در ظاهر در تشییع شرکت کنن، بر حال یک ظاهری رو ایجاد بکنن، آبروی ایجاد بکنن بعد از اون هجومی که بیت حضرت داشتن، یک دفعه مواجه شدن با قبور کنده ای در بقیع و قبر نامعلومی برای فاطمه. آمدن در بقیع و خب در نقلی که در تاریخ هست خلیفه دوم نسبت دادن، گفتن خلیفه دوم تصمیم گرفت و با ابزار ادواتی قبور رو بکنه، گفت اینا رو باید بکنیم و ما باید بر بدن دختر پیامبر نماز بخوانیم. چرا بدون اطلاع ما او رو دفن کرده و نماز بخوانیم و دفن بکنیم؟ که خبر به گوش امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید و دیگه خب این مصیبت فوق مصائب بود، این جرأتی فراتر از اون بود که مثل علی تحمل بکند این رو. ولذا میگن حضرت شمشیر رو برداشت، حالت جنگی به خودش گرفت و دستمالی که در هنگام جنگ بر پیشانی میبست حضرت بستند و همه دیدن که دیگه این علی علیه السلام به قصد جنگ در حرکت میکنه، شمشیر کشید و حضرت رفت به بقیع. یعنی بحث خط قرمزی بود که دیگه از این خط قرمز اگر رد میشدن دیگه امیرالمؤمنین، اون وصیت پیامبر هم دیگه در شامل این نمیشد که اگر دیدی که اعوانی نیافتی، یعنی اعوانی برای بازپسگیری حق خودت نیافتی. اما اگر ایشون جرأتی بخوان بکنن، لذا آمد حضرت به بقیع و تهدید کرد، فرمود که اگر دستی به این قبور زده بشه به هر حال زمین رو از خون شما سیراب میکنم. که با این تهدید امیرالمؤمنین خلیفه اول همون ابو بکر عرض کنم که اومد واسطه شد، گفت نه کسی قصد نداره چنین کاری انجام بده، التیام بخشید، یعنی فضا رو آرام کرد و گفت که به هر حال چنین کاری انجام نخواهد شد و اونها برگشتند، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم برگشتن به منزل. ولی این نقل آمده در متون ما و طبیعتا قابل تصور و قابل تأییده.
این عزیز بزرگوار که پرسیدن، خب شماره تلفن داشتن که من اعلام کردم، اسم شریفشون نبود که اعلام بکنم، ولی مرادی عزیز از آلمان اسمشون رو گفتن، فامیل شریفشون رو، و سوال کردن جناب استاد که آیا پیامبر مکرم اسلام میدونستن که بعد از رحلتشون اون افرادی هستن که حق حضرت علی علیه السلام رو غصب میکنن؟ خب اگه میدونستن چرا اسامی اونها رو آشکار نکردن و نفرمودن؟
قطعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میدانستن، لذا به امیرالمؤمنین خبر دادن و به پیامبر هم خبر داده شده بود. الان خب شاید فرصت نیست، حالا اگر در یه برنامه انشاءالله توفیق بشه هفته های آینده من این نقل کامل زیارات رو شاید بتونم بیارم و عرض بکنم. در کتاب کامل زیارات در روایتی که بحث شهادت جناب محسن ابن علی سلام الله علیه هم اونجا آمده، در اون روایت میخوانیم که به رسول خدا صلی الله علیه و آله حوادثی که مربوط به فاطمه بود، مربوط به امیرالمؤمنین بود، مربوط به حسنین بود، اینها یک به یک گفته شد و از پیامبر، و پیامبر هم اعلام کرد که صبر میکنم و پیامبر گفته شد تو مورد ابتلا و امتحان قرار میگیری به واسطه این مصائب، عرض کرد که صبر میکنم خدایا، و اینها گفته شده بود از ظالم خداوند متعال. و حتی تو بعضی مثلا روایت مرحوم شیخ صدوق نقل میکند، فکر کنم در کتاب اعمالی ایشون هست، که پیامبر یه وقت نگاه کرد به فاطمه، به حسن گریست، صحابه سبب گریه رو پرسیدن، فرمود که بر اینها چنین ظلم هایی خواهد رفت، و میفرمود به اصحاب، میفرمود بعضا به اصحاب افراد خاصی میفرمود. پس در اینکه پیامبر مطلع بود، علم داشت نسبت مسئله، تردیدی نیست. و در این که اشخاص رو میشناخت که کیا چه کار میکنن، باز تردیدی نیست، میشناخت این رو. میخوام برای تنظیر بحث، یعنی ما دار تقریب به ذهن، بیشتر به ذهن عرض بکنم که حالا این که سهله، یعنی این حوادثی است که مربوط به بعد از رحلت پیامبره. برادر عزیزمون سوال کردن که چرا پیامبر اکرم معرفی نکرد، اقدامی نکرد. عرض میکنم که خب حوادثی است که هنوز رخ نداده، در این گونه حوادث پیامبر اکرم می‌خواست بیان بکند، خب طبیعتاً ممکن بود که افراد منکر بشن یا منافقینی در وسط بیان و مسائل دیگری برن. شما برید سراغ اون دسته از اقدامات منافقین که در زمان خود پیامبر انجام گرفته پیامبر اکرم، ببینید با اون ها چه کرده. یکی از نمونه‌هاش توطئه قتل خود پیامبر هست در جریان لیله عقبه. خب قصه عقبه رو هم شیعه هم سنی نقل کردن. هنگام بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله از تبوک، خب ملاحظه فرمایید در متون تاریخی که در یک پرتگاهی شتر پیامبر داشت می اومد، بیش از 10 نفر، تعداد 10 نفر، 12 نفر، 14 نفر، اینها اسامیشون آمده، از منافقین قصد کردن پیامبر رو، شتر پیامبر رو رم بدن که این شتر رم بکند پیامبر سقوط بکند از اون پرتگاهی که داشت حرکت میکرد، که پیامبر پیشتر خبردار بود، از طریق جبرئیل مطلع شد، لذا به حذیفه به عمار فرمود که اینها که کمین کردن در این گذرگاه، در این هواش، در این صخره ها، در این شیارها، حواستون باشه. بلذا حذیفه عرض میکنم که میگه که وقتی که رد میشدیم دیدم که اینها اومدن میخواستن شتر پیامبر رو به وسیله رم بدن، میگه من با شمشیرم اینها رو دور کردم از پیامبر و عمارم به همین ترتیب، و بعد از اینکه از اون گذرگاه رد شدیم بعضی از اینها رو من شناختم و بعد آوردیم به پیامبر معرفی کردم و حضرت از اونها پرسید که شما انکار کردن، گفتن نه، قسم خوردن که ما چنین نکردیم. شبیه این رو در بازگشت از غدیر در عقبه هرشا انجام دادن، باز اونجا انکار کردن. ذیل آیه به همو به مالم ینالو از سرواره که توبه، این تفسیر آمده، اهل سنت هم نقل کردن، منتها بحث در این است که در اشخاصشون تفاوت داریم ما و اونها. ما افرادی رو روایتمون ذکر کرد، اونها یا افراد گمنامی از منافقین رو ذکر میکنن. خب پیامبر اکرم با اینها چه کار میتونست بکنه؟ کسانی که خودشون منکر هستن، صحابه در مدینه یک و دوم در خارج مدینه، میگفتن عجب مثلا پیغمبریه، کسی که هنوز جرمی انجام نداده داره این رو مجازات میکنه. این زمان حیات پیامبره، چه رسد به اینکه اون حضرت بیاد در جمع صحابه بگه بعد از من کسانی چنین خواهند کرد؟ کسانی که تازه از نزدیکترین نزدیکان بودن، به ظاهر در جنگ ها میومدن و در رکاب حضرت بودن، طبیعتا اونها خواهند گفت که ما چه چنین قصدی نداریم، انکار میکردن دیگه، قسم هم میخوردن برای مسئله. و سوم این که نه تنها انکار میکردن و قسم میخوردن، اما اگر میدیدن کار هوا پسه، به تعبیری با تحریک جریان نفاق در مدینه، همینایی که تا امروز یار و یاور پیامبر بودن برای پیشبرد ظاهری اسلام، در نقطه مقابل قرار میگرفتن. یعنی فتنه از درون مدینه برمیخواست، در حال که پیامبر 10 سال در مدینه تلاش کرده که مدینه رو آرام بکند، بر جریان نفاق غالب بشه تا بتونه در سطح جزیره العرب و خارج جزیره العرب کار رو پیش ببره. طبیعتاً وضعیت برخلاف اون مسیری میشد که حضرت ترسیم کرده، لذا دست حضرت بسته بود، و الا اگر بصیرت و بینش و همراهی به قدر کافی در مسلمان ها وجود داشت، پیامبر اکرم میتونست با اینها برخورد بکند و لو بده، آشکار بکند، اما خب متاسفانه فضا این چنین نبود.
حتی پیامبر مکرم اسلام اسامی منافقین رو و حتی روحیه و روانشناسی اونها رو به خوبی میدونستن، اما هیچ وقت نمی اومدن ابلاغ بکنن و اسم ببرن و
بله، مگر اینکه یک کار علنی آشکاری انجام میدادن، اونجا آیه نازل میشد اسم بره، مثل همین در غزوه تبوک که تعدادی از این منافقین همراهی نکردند و اینها. خب طبیعتا بعد از غزوه تبوک سوره توبه نازل شد و خب در اونجا فضا تنگ شد، ضاقت علیهم الارض بما رحبت اون آیات.
بله، خب ما یک کسب تکلیفی از عزیزان اتاق فرمان بکنیم که اولا این تمام دیگه به کلیپ و اینا نمیرسیم، یعنی باید خداحافظی بکنیم. بسیار خوب استاد عزیز، اگر نکته پایانی مطلبی دارید در حد 1-2 دقیقه توصیه ای امری بفرمایید، بهرمند بشیم و بعد برنامه رو واگذار بکنیم.
عرض خاصی نداریم و بیشتر این همون نکته که در آغاز برنامه اشاره کردم، اون توصیه رو به خودم و همه شما عزیزان میکنم که عرض میکنم که قطعی است به لحاظ روایات، به لحاظ عقاید ما، که فاطمه سلام الله علیها جایگاه عظیمی نزد خداوند داره، محبوبه خداوند متعال هست، محبوبه پیامبر هست، پس اون کسی برده در دنیا و آخرت که ولایت اون حضرت داشته باشه، ولایت همسر اون حضرت داشته باشه، ولایت فرزندان اون حضرت داشته باشه، و نزدیک به اون حضرت بشیم و خدمت به اون حضرت بکنیم تا اونجا که میتونیم، و طبیعتاً محبت به اون حضرت ملازم هست با عرض میکنم که عدم محبت و عدم همراهی نسبت به کسانی که مواجهه با اون حضرت داشتند و ظلم نسبت به اون حضرت کردند.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید، بهره‌مند شدیم. انشاءالله که باز هم خدمتون باشیم و استفاده بکنیم از مطالبی که میفرمایید. عزیزان بزرگوار، تکرار برنامه رو هم 3:40 نیمه شب و همچنین 11:05 صبح به وقت ایران میتونید ببینید و نکاتی که استاد عزیزمون گفتن انشاءالله که قابل استفاده باشه و همه بهره‌مند بشیم. انشاءالله که خداوند ظرفیت استفاده از ظرف، موقعیت و شرایطی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای همه ما رقم زده، حضرت منحصر به یک مقطع تاریخی خاص نیست، به ویژه امروز که مباحث زن، مباحث زنانگی، مباحثی که نقش حضور زن در اجتماع یک معضلی است و در بحث مدرنیته، پست مدرن، امثال اینها گفتگوهایی که میشه، ما لازمش اینه که الگوهای رشید و بالندهی داشته باشیم. خدا رو شکر میکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیهایی رو داریم که میتونه عالی ترین، بهترین و درست ترین نوع زندگی رو امروز در سبک زندگی به ما معرفی بکنه. انشاءالله که در تبعیت از اون حضرت کوتاهی نکنیم و اسامی ما در تومار مریدان، علاقمندان و به ویژه عمل کنندگان به فرمایشاتون حضرت ثبت و درج بشه. خب تا برنامه دیگر که انشالله دعا می فرمایید، میهمان دلهای پاک و نازنین شما میشیم انشالله و خدمتون میرسیم. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على محمد و